ای شده که از قبل قرار بر این بوده تا پس از رسیدن به پیشنویس توافق طرف‌ها استراحت داشته باشند. هنوز تاریخی برای آغاز دور جدید گفتگوها تعیین نشده، اما نماینده روسیه در گفتگوهای احیای برجام احتمال داده که مذاکرات دور هشتم در 27 دسامبر 8 روز دیگر یا 3 ژانویه حدود 2 هفته دیگر از سر گرفته شود. در همین حال انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین ابراز امیدواری کرده که مذاکرات پیش از شروع سال جدید میلادی آغاز شود، چرا که به گفته او زمان زیادی برای توافق باقی نمانده.
ما از چند ماه صحبت نمی کنیم، بلکه درباره چند هفته حرف می زنیم. نمی توانم بگویم دقیقاً چه زمانی، چرا که به موارد زیادی بستگی دارد.
آمریکا هم که به طور غیر مستقیم درباره احیای برجام با جمهوری اسلامی گفتگو می کند، نسبت به روند مذاکرات اتمی وین ابراز ناخرسندی کرده و مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته که واشنگتن به تهران هشدارهای لازم را داده است.
ما از طریق متحدان اروپایی و هم به طور مستقیم با ایران تماس برقرار کردیم. نظرمان را درباره برنامه اتمی و نگرانی‌هایمان مطرح کردیم. من نمی‌خواهم علناً فاش کنم که این پیام‌ها دقیقاً چه بوده و معتقدم ایران متوجه آنها هست.
با افزایش نگرانی کشورهای غربی در خصوص عدم دستیابی به توافقی در مذاکرات وین، مقام‌های آمریکا اخیراً از طرح جایگزین در صورت شکست این گفتگوها صحبت کردند. تا کنون جزئیاتی از این طرح اعلام نشده، اما بر اساس گزارش‌ها طرح جایگزین واشنگتن احتمالاً تشدید تحریم‌ها خواهد بود. در مقابل اسرائیل، متحد و همپیمان آمریکا علناً از گزینه نظامی علیه ایران صحبت می‌کند و یکی از مقام‌های اسرائیلی اخیراً خبر داده که وزیر دفاع این کشور کاخ سفید را در جریان جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران قرار داده. دیپلمات‌های غربی اما همچنان ابراز امیدواری می‌کنند که در دور بعدی مذاکرات بتوانند با ایران به توافقی دست پیدا کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چالش‌های ادامه دار ایران و غرب بر سر مذاکرات هسته‌ای، موضوع بررسی می‌کنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، از یک سو اروپایی‌ها اعلام کردند که وقفه در مذاکرات به خواست ایران بوده و از سوی دیگری باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفته که ایران خواستار توقف مذاکرات نبوده. وقتی بر سر توقف یا ادامه مذاکرات هم تناقض وجود داره و توافقی در کلام به چشم نمیخوره، به نظرتون چگونه قراره بر سر مسائل اصلی نتیجه حاصل بشه؟
خب این برمیگرده به ویژگی سخت این مذاکرات، کشدار بودنش و به هر حال پرفراز و نشیب بودنش، ولی در این حال هم نشون میده خب مذاکرات جدی بوده که این گونه اختلافات ازش بیرون میاد. به هر حال اخباری که بیرون درس کرده، حالا چه موازگیری رسمی چه اخبار غیر رسمی، نشون میده بیشتر تقاضای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بوده که حالا از آن نمیخوان مسئولیت این وقفه را قبول بکنن. به هر حال آن چیزی که در روز آخر نیمه دوم مذاکرات دور هفتم وین انجام شد، یک پیشرفت نسبی، یعنی یک گام به جلو بوده که این به احتمال زیاد با عقب نشینی نمایندگان جمهوری اسلامی همراه بوده که حال و حال باید دور هشتم مشخص میکنه که چه خواهد شد، چون به حال طبق ادعای آقای باقری اونها دو پیشنویسی که ارائه کردن رو اون دو سند مبنای کار واقع شد. ولی خب طرف غربی به خصوص اروپایی‌ها اعلام کرده بودن از قبل که اونها جمهوری اسلامی رو متهم می‌کردن، اینم نگاه دولت جدید رو که اون توافقات قبلی کنار گذاشته و این دو سند جدید خیلی فاصله داره و در از خواسته ها حد اکثری هست. بنابراین اگه با هر آنچه که اتفاق افتاده رو در نظر بگیریم، به احتمال زیاد یک تعدیل‌های انجام شده از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی و اونها را رفتن به تهران که نظر مقامات بالاتر رو بتونن نظر مثبتشون رو جلب.
و در این حال آقای افشاری، آمریکا و طرفین اروپایی مذاکرات نسبت به کوتاه بودن زمان هم برای دستیابی به توافق هشدار دادن. اگر توافقی حاصل نشه، اقدامات بعدی دو طرف چه خواهد بود؟ بارها البته صحبت شده از اقدامات جایگزین، ولی به جزئیات اشاره‌ای نکردند.
ببینید این گفتگوها رو هم به نظر من باید بخشی از مذاکرات بدونیم در فضای خارج از مذاکرات، بخشی از اهرم‌های فشار چانه‌زنی‌ها هستش. چون برنامه نمایندگان جمهوری اسلامی به نظر میرسه که روکد غیر تعجیبی هست، فکر می‌کنن که این مذاکرات رو طولانی‌تر بکنن بهتر می‌دونن به اهدافشون برسن. طرف مقابل هم اینو متوجه شده و فشار رو زیاد کرده که اونها حتماً به ها در این بازه زمانشون رو متوقف بکنن. اما خب به نظر میرسه دولت آمریکا همین الان شروع کرده و حال ببینیم که خب افراد و سازمان‌هایی دارن تحریم میشن، سختگیری‌ها به طور نسبی بیشتر شده. اما اتفاقی که در آینده بیفته اگر حال اونها کاملا ناامید بشن از روند کنونی مذاکرات، به احتمال زیاد تروکای اروپایی مکانیزم ماشه رو فعال میکنن، برجام دیگه کاملا منتفیشه و میرن به سمت این که محال سختگیری ها رو بیشتر بکنن، یعنی تحریم ها بیشتر میشه. خب تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هم دوباره برقرار میشه، حتی کار جمهوری اسلامی برای مراودات با روسیه و چین هم سخت میشه و حتی ممکن است که دولت اسرائیل هم به سمت اقدامات تخریبی بیشتری در داخل خاک ایران حرکت.
بسیار سپاسگزار علی افشاری تحلیلگر سیاسی از این که با ما همراه بودید. 6 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتشار تصویر نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. نامه‌ای که در آن 7 دلیل برای عدم احراز صلاحیت آقای لاریجانی به عنوان نامزد انتخابات خرداد ماه ذکر شده. آقای لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و مشاور رهبر جمهوری اسلامی است و رد صلاحیت او واکنش‌های بسیاری در پی داشت. او بارها خواستار اعلام علنی دلایل رد صلاحیتش شده بود. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
بحث احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت ها اینا رو هم بهانه میکنن. حالا بنده ممکنه با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافقم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل میکنه.
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه 1400 با پایین ترین نرخ مشارکت در حالی برگزار شد که شورای نگهبان به عنوان نهادی فراقانونی مطابق معمول و چه بسا با شدت بیشتر صلاحیت بسیاری از داوطلبان حضور در رقابت ها را رد کرده بود. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، سعید محمد فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیا، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و مشاور وقت رهبر جمهوری اسلامی که رد صلاحیت او به تعبیر فعالان سیاسی داخل کشور نشانه ای از مهندسی انتخابات تلقی شد. آقای لاریجانی بارها از شورای نگهبان خواست که دلایل رد صلاحیتش را اعلام کند و شورای نگهبان هم پاسخ داد که این دلایل در نامه‌ای محرمانه به او اطلاع داده شده. نامه‌ای که سرانجام روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در آن 7 موضوع مطرح شده در جلسه بررسی صلاحیت علی لاریجانی ذکر شده بود. مطابق این نامه، مواضع و اظهارات سیاسی آقای لاریجانی درباره رویدادهای پس از انتخابات 88، حمایت او از افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، مداخله فرزندش در قراردادهای ساخت و ساز مجلس، اقامت فرزندش در آمریکا، سفرهای متعدد اعضای خانواده او به کشورهای اروپایی و ساده زیست نبودن منجر به رد صلاحیت او شدند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی نامه 21 صفحه‌ای از آقای لاریجانی خطاب به شورای نگهبان منتشر شده که در آن به نامه این نهاد پاسخ داده، موارد مطرح شده را رد کرده و با اظهار تعجب نسبت به برخی از آنها نتیجه گرفته که شورای نگهبان تنها به دنبال حذف او از رقابت‌ها بوده است.
در سوی دیگه شورای نگهبان به ریاست آقای جنتی که 3-4 دهه در واقع ریشه‌ای چی انتخابات در دستشه و در فرآیند تصویب قوانین هم نقش داره، متهم شده به کذب‌گویی، دروغ‌گویی و بیمایه بودن استدلالاشون و در حین حرفا همدیگه به یک نوعی همدیگر متهم کردن که به جمهوری اسلامی، به مبانیش، به رهبر جمهوری اسلامی وفاداری چندانی ندارد.
14 خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه در جریان احراز صلاحیت ها به کسانی جفا شده، اتهام های وارد شده را تلویحاً خلاف واقع دانسته بود.
من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه‌های مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، اینو جبران کنن و اعاده حیثیت کنن.
با این حال شورای نگهبان تغییری در مواضع خود ایجاد نکرد و اختلافات بر قوت خود باقی ماند. روند رد صلاحیت ها و عملکرد شورای نگهبان اما منجر به اظهار نظر چهره های سیاسی درباره اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جریان انتخابات شد.
شورای نگهبان همواره متهم بوده که از مثلا نظرات شخصی یا سلیقه رهبر جمهوری اسلامی تبعیت میکنه یا جناح سیاسی بر روند تصمیم گیریش اثر دارن. الان در این نامه نشون میده که نهادهای امنیتی هم یک تسلط کاملی بر شورای نگهبان یافتن و اساساً این شورا الان مجری بخشای امنیتی جمهوری اسلامی شده.
انتشار نامه‌های محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی بیش از همیشه ماهیت انتخابات آزاد در ایران را زیر سوال می‌برد و گفته‌های مهدی طائب درباره رد صلاحیت‌ها را یادآور می‌شود.
بر تقدیر عزیزان، امروز ما به یه مرحله خالص سازی از انقلاب رسیدیم و یقیناً موفق می‌شیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود از صدور 479 سال زندان و 907 ضرب شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران در سال 2021 میلادی خبر داده. بر اساس گزارش این سازمان، آمار مدافعان حقوق بشر در ایران و به تبع آن آزارها علیه آنها در این سال میلادی به طرز چشمگیری بالاتر از سالهای قبل بوده. برای گفتگو همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلوی نروژ. آقای امیری مقدم، در گزارش سازمان حقوق بشر ایران از رشد جنبش دادخواهی در ایران سخن گفته شده، شامل چه ابعادی میشه این مسئله؟
درود بر شما. ببین، قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، تاکید کنم که این 479 سال زندان و شلاق فقط قسمتی از موارد نقض حقوق بشری است که در واقع مدافعان حقوق بشر در ایران در برابر اون قرار گرفتن. در این گزارش مواردی رو داریم، یعنی در واقع هر مدافع حقوق بشری که مورد شاید حالا بازداشت، شکنجه، تهدید قرار گرفته، سعی کردیم در این گزارش شامل کنیم. در مورد جنبش دادخواهی، یکی از دلایلی که تعداد مدافعان حقوق بشری که در گزارش امسال هستن بیشتر از سالهای قبل است، همین جنبش دادخواهی است که این شامل تمامی کسانی میشه. برخی از دهه 60 تا کنون و به خصوص بعد از سرکوب خونین آبان 98 دادخواه خانواده های خودشون هستند. شامل مریم اکبری منفرد میشه که سال هاست که دادخواهی میکنه برای اعضای خانوادهش که در دهه 60 به قتل رسیدند و امسال 12 سالیست که در زندان بدون حتی یک روز مرخصی، تا شهرناز اکبری، تا گوهر عشقی که سال هاست دادخواهی پسرش ستار رو میکنه، و خانواده های قربانیان آبان ماه، خانواده افکاری و خانواده های کسانی قربانیان در واقع هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه مورد اصابت موشک قرار گرفت. اینا همه قسمتی از این جنبش دادخواهی هستند که هر روز در ایران رو به رشد.
و آقای امیری مقدم، ممکنه که اشاره بکنین کوتاه به چالش‌های مدافعان حقوق بشر در ایران در طول یک سال گذشته حداقل؟
ببین، ما در واقع مدافع حقوق بشر، هر فردی رو که در ارتباط با حقوق بشر هر نوع فعالیتی رو داشته نامگذاری کردیم. در واقع سازمان ملل این نام رو گذاشته و اینها کسانی نیستند که لزوماً به طور سازماندهی شده اعتراض میکنن بر علیه حاکمیت، بلکه افرادی هم هستند که فقط برای حق مسلم خودشون، مثلا معلمانی که برای حقوقشون یا کارگران یا حتی فعالان محیط زیست، در جمهوری اسلامی هیچ یک از این فعالیت‌ها تحمل نمیشه. فعالان حقوق بشر در ایران علاوه بر بازداشت خودسرانه، سلول انفرادی، شکنجه، احکام سنگین، احکام زندان سنگین و شلاق، علاوه بر این خانواده‌هاشون هم حتی مورد تهدید قرار میگیرن، فشار مالی روشون هست، از کار اخراج میشن، برخی بعد از اینکه زندانشون تموم شد دوباره پرونده سازی میشه براشون، و کلن به نظر میاد که حاکمیت در یک جنگ هست با افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز برای اساسی ترین حقوق انسانی خودشون و دیگر شهروندان تلاش میکنن.
و آقای امیری مقدم، همزمان با انتشار گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مجمع عمومی سازمان ملل هم قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تصویب کرد. در همین حال کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در ایران، اعلام کرده که الزامی وجود ندارد افراد زیر 18 سال مجازات اعدام نگیرند. آیا تعهد بین المللی الزام‌آوری در این زمینه وجود داره یا نداره که آقای غریب‌آبادی این گونه سخن گفته؟
به طور کلی ما چند کنوانسیون داریم، در واقع میثاق بین المللی داریم که کشورهایی که امضا کردند و بهشون پیوستن به این میثاق‌ها، این براشون الزام آوره. جمهوری اسلامی، در واقع ایران، دو تا از این میثاق‌ها رو که به طور مشخص در مورد اعدام کسانی که زیر 18 سال مرتکب جرم می‌شدند امضا کرده و بهشون پیوسته، یکی در سال 75 میلادی یعنی قبل از انقلاب که میثاق حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی است که خیلی واضح و شفاف یکی از بندهاش گفته که نه حکم اعدام و نه حبس ابد باید برای متهمان زیر 18 استفاده بشه. یکی دیگه هم کنوانسیون حقوق کودک هست که در مورد حقوق کودک جمهوری اسلامی یک تبصره بهش اضافه کرد که نوشته بود مگر آنجایی که برخلاف شریعت باشد. در این میشه گفت که براش الزام آور نیست، ولی در میثاق حقوق سیاسی و مدنی الزام آور است و این یک کار غیر قانونی است.
بسیار سپاسگزارم محمود امیری مقدم از اینکه با ما همراه بودید.
سپاس از شما.
نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که یک سوم ایرانی‌ها مایل به مهاجرتند. مرکز افکارسنجی کیو آنالیتیکس در آستانه روز جهانی مهاجرت نتایج این نظرسنجی را منتشر کرده است. 80% پاسخ دهندگان دستیابی به موقعیت اقتصادی بهتر و یا خروج از وضعیت بد اقتصادی را دلیل تمایل خود به مهاجرت توصیف کردند. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به جزئیات دیگر این نظرسنجی و همینطور رتبه مهاجرفرستی ایران در جهان.
یکی در پی مال می رود، یکی در پی حال، یکی از روی اجبار، یکی خسته از تکرار، یکی می رود تحصیل علم کند و برگردد، یکی می رود و می گوید کلاهش هم اگر بیفتد بر نمی گردد. داستان مهاجرت ایرانی ها. مرکز افکار سنجی کیو آنالیتیکس که می گوید کارش نشر و بازنشر دقیق ترین آمار از منابع معتبر ایران و جهان است، نتایج نظرسنجی اخیرش را منتشر کرده. یک سوم پاسخ دهنده ها گفتند تمایل دارند از ایران بروند. 80% با انگیزه های اقتصادی، باقی به دلایل فرهنگی، سیاسی و تحصیلی. عده زیادی از ساکنان تهران یا آنهایی که در مراکز استانها زندگی می کنند به ویژه جوانها و تحصیل کرده ها گفتند مهاجرت دائم را ترجیح می دهند. بسیاری دوست دارند با خانواده بروند. تمایل نخبگان و تحصیل کرده ها برای مهاجرت واقعیتی است که مسئولان جمهوری اسلامی هم از آن آگاهند، اما برایش برنامه ای ندارند. حتی بودجه‌ای که دولت در لایحه بودجه 1401 برای جذب و حمایت از نخبگان در نظر گرفته تقریباً 60 برابر کمتر از بودجه‌ای است که به فرزندآوری و افزایش جمعیت اختصاص داده. این هم توصیه رهبر جمهوری اسلامی به نخبگان برای اجتناب از مهاجرت دائم از کشور یک ماه پیش.
خب یه وقت هستش که یک دانشجویی بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش و بعض خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه، این اشکالی نداره. یعنی ما بنده بارها گفتم این مانعی نداره، عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن برگردن بیان.
سخنانی که مرکز افکارسنجی کیو آنالیتیکس آن را انگیزه انجام این نظرسنجی خوانده و این پرسشی مهم از جوانان که البته جوابش را بسیاری می دانند. عوامل مؤثر در صرف نظر از مهاجرت: بهبود شرایط اقتصادی، تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی و همینطور شرایط سیاسی کشور. اما با وجود شرایط بد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران، حکومت چطور می خواهد سرمایه های انسانی کشور را حفظ کند؟ مدیر تنها مرکز آمار مهاجرتی و غیر دولتی ایران چندان خوشبین نیست.
ما برای سرمایه انسانی قابل توجهی که تو کشورمون هست و مخصوصا سرریز داره برنامه خیلی مشخص و مدونی نداریم.
طبق آماری که همین مرکز در سالنامه مهاجرتی خود داده، ایران در میان 232 کشور جهان از لحاظ مهاجر فرستی در سال 2020 در رتبه 54 قرار گرفته. آماری که به وضوح از تمایل بالای جوانان ایرانی و به ویژه دانشجویان برای مهاجرت میگوید. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما در حالی که مذاکرات مربوط به احیای برجام دچار وقفه شده، سخنگوی گمرک ایران بر پایه تازه‌ترین آمار اعلام کرده که طی 8 ماه ابتدایی امسال بیش از نیمی از ارزش تجارت جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه نظیر عراق، امارات و ترکیه انجام گرفته. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، دلیل این تمرکز بازرگانی خارجی ایران بر مبادله با همسایگان چه هست و چه مزیت و معایبی داره این مسئله؟
خب نکته پنهانی نیست که تحریم ها نقش عمده ای دارد در این انزوای بازرگانی بین المللی ایران و تمرکز اون به روی همسایگانی که به هر حال دارای مشکلات اقتصادی بسیار زیادی هستند. منتها بجز این مسئله تحریم ها، مسئله انزوای بانکی ایران، مسئله بودن در لیست سیاه FATF هست که اون هم البته مؤثر است در این مورد و باعث میشه که فرضاً به در صورت که صادرات انجام بگیره پولها به شکل ساده‌ای برگشت نکنه و به هزینه های بسیار بزرگی می انجامه و البته ناکارآمدی اقتصادی، فساد گسترده و همچنین اقتصاد ایران که یه اقتصادی است که تنوع ندارد و به هر حال نکته پنهانی نیست که برونزا و درونگراست، همه اینا دست به دست هم دادن که بازرگانی خارجی ایران تبدیل بشه به یک بازرگانی همسایگی و البته این نوع بازرگانی دارای معایب بسیاری است، از جمله اینکه کشورهایی که ایران با اونها دارای داد و ستد از کشورهای هستند که به لحاظ اقتصادی در بحران هستند، دارای ریسک های بالایی هستند و همزمان دارای مدیریت پیشرفته یا فرضاً اقتصادهای پیشرفته ای نیستند. به همین دلیل هم است که مشکلات اونها اهم از ریسک بالای اقتصادی، تجاری، مالی منتقل میشه به ایران. و البته با توجه به اینکه قدرت خرید این کشورها به طور سرانه پایین است، البته سوداوری چند هم نداره اقتصاد ایران در مبادله با این کشورها.
آیا علوی، مقامات دولت جمهوری اسلامی اعلام کردن که معیشت و اقتصاد رو به احیای برجام گره نزدن. آیا ساختار بازرگانی خارجی با این ادعا سازگاری داره؟
خب یکی از دلایلی که تمرکز ایران کرده روی بازرگانی با کشورهایی که دورور هستن اینه که به هر حال برای فرار از تحریم‌ها و انزوای بانکی است. اما خب این شرایط که به طور طولانی مدت تأثیر گذاشته بر اقتصاد ایران طبیعی است که شرایط دشواری است و هر نوع تصمیم گیری در اقتصاد ایران به هر حال کم یا زیاد تأثیر میپذیره و به طریق اولا هر تحول اقتصادی تو ایران کم یا زیاد تأثیر میپذیره از این شرایط اقتصادی و به تبع مسئله تحریم ها و برجام. حالا اگر شرایط بالعکس شما تصور بکنیم، میشه اینجوری تصور کرد اگه فردا تحریم ها منتفی بشه، برجام به هر حال احیا بشه، طبیعی است که اقتصاد ایران دچار انکشاف میشه، دچار گشایش میشه و در نتیجه میشه انتظار داشت که وضع اقتصادی بهتر بشه. در نتیجه میشه گفت که برجام تاثیر بسیاری بر اقتصاد ایران داره، بر معیشت داره و تاثیرات اونها رو نمیشه منفک کرد از اقتصاد ایران.
و دست آخر این که آقای علوی، چقدر امکان داره در سال آینده این ساختار بازرگانی خارجی به سرعت دگرگون بشه و اقتصاد ایران از محدودیت‌های بازرگانی با همسایگانش رهایی پیدا کنه؟
این ساختار اقتصادی ایران در مدت طولانی در واقع مسلط شده بر اقتصاد ایران و در کوتاه مدت یا بگیم یک شبه ایجاد نشده. به همین منوال نمیشه ادعا کرد که میشه حتی به فرض احیای برجام در مدت کوتاهی بگوییم مثلا 6 ماهه یا 1 ساله این انزوای بازرگانی خارجی منتفی بشه و اقتصاد ایران به شرایط متعارف برگرده. در نتیجه باید انتظار داشت که اگر قرار است که برجام احیا بشه یا اگر قرار است که فرضاً این احیا شدن برجام به شکل متناسب انجام بگیره به گونه‌ای که اقتصاد ایران شرایط متعارف رو بگیره، در نتیجه زمان طولانی طول میکشه که ما برگردیم به سالهای گذشته، سالهایی که هنوز تحریم ها نبود یا ایران در لیست سیاه FATF نبود. بنابراین مسئله بسیار دشواری خواهد بود. بله. و البته هزینه های بسیار گزافی رو خواهد داشت برای اقتصاد ایران و مردم.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. خب در آستانه سال جدید میلادی و تعطیلات کریسمس، سویه جدید کرونا اومیکرون در اروپا با سرعتی بالا در حال پیشروی است. آنچنان که نخست وزیر فرانسه پیش بینی کرده که تا رسیدن سال جدید، یعنی کمتر از 2 هفته دیگر، اومیکرون در این کشور تبدیل به سویه اصلی خواهد شد. در بریتانیا در همسایگی فرانسه هم وضعیت بهتر نیست و تنها در 24 ساعت بیش از 93 هزار مورد تازه ابتلا به کووید 19 شناسایی شده است. در آمریکا و از جمله در نیویورک هم افزایش شدید شمار مبتلایان جدید منجر به تغییرات و محدودیت‌هایی از جمله توقف اجرای نمایش در سالن برادوی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
انتظار می‌رفت با دسترسی آسان به واکسن کرونا، امسال حداقل در قاره سبز کریسمس شبیه به دوران پیش از کرونا برگزار شود. اما دلتا و اومیکرون همچنان بر زندگی مردم اروپا سایه افکنده. تا چند هفته پیش دغدغه دولت‌های اروپایی فقط تشویق مردم به تزریق واکسن بود، اما حالا با شیوع سریع اومیکرون وضعیت بدتر شده. این سویه جدید به قول نخست وزیر فرانسه با سرعت برق در حال پیشروی است، تا حدی که پیش بینی شده تا چند هفته دیگر از دلتا پیشی بگیرد و تبدیل به سویه غالب در این قاره شود. دور همیهای کریسمس و جشن سال نو، نگرانی ها نسبت به بالا رفتن آمار بستری در بیمارستان ها را افزایش داده، به خصوص در فرانسه. ژان کاستکس نخست وزیر این کشور روز جمعه اعلام کرد که قرار است تزریق دوز سوم واکسن در این کشور سرعت پیدا کند تا در برابر سویه جدید اومیکرون مصونیت ایجاد شود.
من از همه میخواهم خواه واکسینه شده باشید یا نه، قبل از ملاقات برای تعطیلات تست کرونا بدهید، فرقی نمیکند PCR یا آنتیژن. به سادگی میتونید خودتون رو تست کنید. با توجه به مهمانی های ایام تعطیلات این کار ضروری است، به ویژه در شب سال نو. ما در این شب مصرف الکل در اماکن عمومی را ممنوع کردیم.
اینجا در بیمارستان‌های فرانسه تعداد بستری‌ها از آوریل سال گذشته هم سبقت گرفته. کادر درمان در فرانسه به مانند سال گذشته کریسمس سختی را پیش روی خود دارند.
دیروز نزدیک 1700 نفر در بیمارستان بستری شدند که نزدیک به 400 نفرشان به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شدند. فشار بر روی کادر درمان در هفته‌های آینده افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود خیلی سریع از مرز 3000 بستری در بخش مراقبت‌های ویژه عبور کنیم و به مرز 4000 نفر برسیم.
در بریتانیا هم وضعیت بهتر نیست و کرونا در حال رکورد زدن است. این کشور بیشترین مبتلا به سویه اومیکرون در اروپا را دارد. تنها در 24 ساعت بیش از 93 هزار مورد تازه ابتلا به کووید 19 شناسایی شده که تعداد زیادی از آنها به همین سویه جدید مبتلا شدند. در اولین کشور اروپایی که مجوز تزریق دوز سوم کرونا را صادر کرد. پژوهشگران در بریتانیا با مطالعه و بررسی سویه اومیکرون به این نتیجه رسیدند که تنها تزریق دو دوز واکسن کرونا برای مصونیت پیدا کردن در برابر این سویه کافی نیست و باید دوز سوم هم تزریق شود. در هفته‌های گذشته بلافاصله بعد از شناسایی سویه اومیکرون در بریتانیا، دولت این کشور برنامه‌های جدیدی را برای سرعت بخشیدن به تزریق دوز سوم واکسن معرفی کرد. شیوع کرونا در بریتانیا باعث به تعویق افتادن و تعلیق برخی بازی‌های لیگ برتر انگلستان هم شده. دیروز دولت این کشور از بازیکنان لیگ برتر خواست که واکسن بزنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مطالعه جدید بر روی سویه اومیکرون در دانشگاه واشنگتن آمریکا نشان داده که واکسن‌های سینوفارم چین و جانسون و جانسون و اسپوتنیک روسیه در برابر این سویه در بدن انسان مصونیتی ایجاد نمی‌کنند. اما تزریق واکسن‌های مدرنا، فایزر و آسترازنکا اگرچه کمتر از سویه‌های قبلی، همچنان در برابر سویه اومیکرون اثر بخشی دارند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب در چین به تازگی دولت این کشور با وضع قوانینی زمان انجام بازی‌های ویدیویی و آنلاین را برای افراد زیر 18 سال به 3 ساعت در هفته محدود کرده است. برآورد می‌شود این اقدام از سوی ضربه بزرگ به صنعت بازی‌های الکترونیکی در چین وارد کرده و از سوی دیگر شانس نوجوانان را برای تبدیل شدن به بازیکنان حرفه‌ای و شاغل در این رشته تقریبا نابود کند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
امروز مسابقات ورزش‌های الکترونیکی در بسیاری از نقاط جهان برگزار می‌شود و طرفداران زیادی دارد. چین بزرگترین بازار بازی‌های ویدیویی جهان است و بازیکنان حرفه‌ای در این کشور به صورت رسمی شاغل محسوب می‌شوند. بیش از 5000 تیم حرفه‌ای در چین وجود دارد که در مسابقات بازی‌های ویدیویی رقابت می‌کنند. اما قوانین سختگیرانه جدید دولت چین با هدف مهار اعتیاد به بازی باعث اعتراض بسیاری از نوجوانان چینی شده است. بر طبق این قوانین بازی آنلاین افراد زیر 18 سال به 3 ساعت در هفته کاهش می‌یابد و در بیشتر هفته‌های سال محدود می‌شود. مقررات جدید جزو شدیدترین محدودیت‌هایی است که تاکنون بر صنعت بازی‌های کامپیوتری این کشور وضع شده است. قبل از وضع این قوانین جدید افراد زیر سن قانونی تنها اجازه داشتند 1.5 ساعت در طول روز و 3 ساعت در روزهای آخر هفته بازی کنند. این در صورتی است که بازیکنان برای حرفه‌ای شدن به ساعتها تمرین نیاز دارند. برخی تا 15 ساعت در روز بازی می کنند. به گفته گروهی از علاقمندان، این قوانین شانس نوجوانان را برای تبدیل شدن به بازیکنان حرفه‌ای از بین می‌برد. بازیکنان برتر این رشته معمولاً در نوجوانی شناخته شده و در اواسط 20 سالگی بازنشسته می‌شوند.
من فکر می‌کنم شباهت زیادی بین سختی‌های قهرمان شدن در ورزش‌های سنتی و الکترونیکی وجود داره. هر دو خیلی مشکلن. تا اونجایی که من می‌دونم، مثلا ورزشکاران دو میدانی باید مدت زیادی تمرین کنن تا یک ثانیه پیشرفت کنن. پیشرفت برای تیم ما هم یک ماه طول می‌کشه. یا چندین بار در چند هفته باید با هم تمرین کنیم. اینا خیلی شبیه هم دیگن.
قوانین جدید بازیکنان را مجاز نمی کند، اما اجرای آن بر دوش شرکت های تولید بازی است. این شرکت ها باید استفاده از نام واقعی و شماره شناسه ملی را برای ورود به بازی الزامی کنند. با این حال کارشناسان پیش بینی می کنند نوجوانان در چین به کمک والدین خود و با استفاده از اطلاعات بزرگسالان می توانند به راحتی وارد سیستم شده و از این راه قوانین جدید را دور بزنند.
من فکر میکنم از یک طرف مصممترین بازیکنها، کسانی که به هر حال به بازیکنهای حرفه‌ای و مشهور تبدیل میشدن، راههایی رو برای دور زدن این مقررات و ادامه حرفه‌ای این کار پیدا میکنن. از طرف دیگه این قوانین میتونه روی جایگاه فرهنگی ورزش‌های الکترونیکی و گیمینگ رقابتی در سطح عمومی تأثیر بذاره. این مسئله تعداد بازیکنان بالقوه رو کاهش میده. همینطور میتونه روی تعداد علاقمندان به ورزش‌های الکترونیکی، طرفداران جدی و حتی بازیکنان آماتور تأثیر منفی بذاره.
گمان می‌رود با اجرای این قوانین، تجارت بزرگ بازی‌های ویدیویی در چین تضعیف شود. برآورد می‌شود طرفداران این بازی‌ها در چین بیش از 400 میلیون نفر باشند. تنها در سال گذشته بازار داخلی این بازی‌ها بیش از 23 میلیارد دلار ارزش داشت. این مسابقه در استادیوم های میلیارد دلاری برگزار و به صورت زنده پخش می شد. اما پس از اعلام تصمیم مقامات چین، سهام برخی از شرکت های بزرگ تولید بازی در بازار بورس افت کرد. مقامات چین هنوز در مورد تأثیر این قوانین بر صنعت بازی های ویدیویی اظهار نظری نکردند.
روستایی در مرکز بوسنی و هرزگوین یکی از آخرین مکانهای اروپا است که آهنگرانش به روش سنتی دوران قرون وسطا آهنگری میکنند. گفته میشود آهنگری در این روستا قدمتی 700 ساله دارد و قبل از پیوستن بوسنی و هرزگوین به قلمروی امپراتوری عثمانی در اواسط قرن 15 این روستا به دلیل آهنگری شهرت داشته. حالا سه خانواده آهنگری که در این روستا ساکن هستند قصد دارند این سنت قدیمی اجدادشان را حفظ کنند.
آهنگری با تکیه بر نیروی آب و آتش. اینجا روستای اوجویا در نزدیکی شهر وارش در مرکز بوسنی و هرزگوین است. این روستا یکی از آخرین مکانهای اروپا است که آهنگرانش آهن را به شکل سنتی و به روش دوران قرون وسطا ذوب و فراوری می کنند. آهنگران ابتدا آهن را روی زغال گداخته کرده و سپس با انبر به یک سندان منتقل می کنند. آنها با استفاده از چکشی بزرگ و ضربه های پی در پی آهن را شکل می دهند. امروزه سه خانواده آهنگر در این روستا ساکن هستند که قصد دارند سنت قدیمی پدرانشان را حفظ کنند. گفته می شود آهنگری در این روستا قدمتی 700 ساله دارد و قبل از پیوستن بوسنی و هرزگوین به قلمرو امپراتوری عثمانی در اواسط قرن 15 میلادی این روستا به هنر آهنگریش شهرت داشته است. نام آهنگران روستای اوجویا برای اولین بار در سال 1485 میلادی در منابع مکتوب ذکر شده است.
از همون روزهای اول شروع این صنعت در این روستا فقط از نیروی آب و آتش استفاده شده. ما هیچ چیز رو تغییر ندادیم. منظورم اینه که ما قطعاتی که توی کارگاه ریختگری خراب میشن رو عوض میکنیم، اما شیوه کار ما مثل قبله. فقط آب و آتش اهمیت دارن. و دیگه هیچی. ما این کار رو درست به همون شکل 700 سال پیش انجام میدیم.
از آنجا که آهنگران این روستا از نیروی برق استفاده نمی کنند، برای تولید آتش ناچار به خرید چوب و استخدام شخصی برای تولید زغال از روستایی دیگر هستند. هالید زیلیک سالی یک بار و معمولاً اواخر ماه اوت مسافتی 100 کیلومتری را طی می کند تا به این روستا بیاید. او چوب ها را می سوزاند و زغال تولید می کند. کار او معمولاً یک ماه طول می کشد. قبلا در این روستا افرادی بودند که زغال تولید می کردند. اما با بسته شدن بسیاری از کارگاه های ریختگری قدیمی دیگر کسی این کار را انجام نمی دهد.
من برای اونا زغال چوب درست می کنم چون بدون اون نمی تونن کار کنن. اونا نمیتونن برای درست کردن آتش از چوب استفاده کنن چون مثل زغال حرارت نداره. این زغال جنسش اصله.
پرفروش‌ترین محصولات آهنگری این روستا ماهیتابه، قالب‌های پخت نان و ظرف چدنی گود و دردار برای پخت گوشت و سبزیجات است. اما 50 سال پیش محبوب‌ترین محصولات آنها ابزارآلات کشاورزی، نعل اسب و گاو بود. این تغییر تولید محصولات نشان دهنده تغییر سبک زندگی روستایی به زندگی شهری در این کشور است. آهنگران سنتی این روستا حاضرند محصولاتی مطابق با نیازهای روز تولید کنند تا بتوانند تکنیک‌های آهنگری که قرن‌هاست نسل به نسل از پدرانشان آموخته‌اند را حفظ کنند.
و یونسکو قرار است به زودی در زمینه نحوه جلوگیری از تجارت غیرقانونی آثار باستانی اجلاسی برگزار کند. اغلب دلالان در کشورهایی که درگیر جنگ هستند دست به قاچاق آثار هنری و باستانی میزنند. فروپاشی ساختار اجتماعی در زمان جنگ و ناآرامی‌های داخلی به سود این تجارت سیاه است. متخصصان معتقدند قاچاق آثار باستانی و عتیقه در بیشتر موارد با سایر جرایم سازمان یافته ارتباط دارد. با این وجود نیروهای پلیس در سراسر دنیا برای مقابله با قاچاق این آثار از بودجه و امکانات محدودی برخوردارند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
بازگشت مجموعی از آثار باستانی به افغانستان. این مجموعه باستانی که شامل 33 اثر است از یک فروشنده آثار هنری در نیویورک ضبط شده. اما حالا با سقوط دولت افغانستان و قدرت گرفتن دوباره طالبان، امنیت بلند مدت آنها در آینده تضمینی نیست. یونسکو قرار است به زودی در زمینه نحوه جلوگیری از تجارت غیرقانونی آثار باستانی اجلاسی برگزار کند. اغلب دلالان در کشورهایی که درگیر جنگ هستند دست به قاچاق آثار هنری و باستانی می‌زنند. فروپاشی ساختار اجتماعی در زمان جنگ و ناآرامی‌های داخلی به سود آنهاست. در سال‌های نزاع داخلی عراق که بعد از حمله آمریکا در سال 2003 میلادی رخ داد، بسیاری از آثار تاریخی این کشور به تاراج رفت. بنابر گزارش‌های یونسکو، قاچاق غیرقانونی میراث فرهنگی ملت‌ها یک آفت جهانی بسیار سودآور است که تمام مناطق جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بزرگترین بازارهای غیرقانونی که عمدتاً در لندن و جاهای مختلف آمریکا هستند، دارن گسترش پیدا می‌کنند. از طرف دیگه بازارهای جدیدی در شرق دور مثل چین و همینطور در آمریکای جنوبی و حتی خلیج فارس به وجود اومده. بنابراین یک تجارته. افزایش تعداد این بازارها یه مشکل بزرگه و کشورهای منبع رو تحت تأثیر قرار میده چون بیشتر مورد هدف قرار میگیرن.
متخصصان معتقدند قاچاق آثار باستانی و عتیقه در بیشتر موارد با سایر جرایم سازمان یافته ارتباط دارد. در یورش‌های نیروهای پلیس به مخفیگاه‌های قاچاقچیان، معمولاً علاوه بر اسلحه‌های غیرقانونی، دسته‌های پول و حتی انواع مواد مخدر و آثار باستانی نیز کشف و ضبط می‌شود. با این وجود نیروهای پلیس در سراسر دنیا برای مقابله با قاچاق این آثار از بودجه و امکانات محدودی برخوردارند.
در بریتانیا تعداد بیشماری پلیس و سازمان‌های دیگه وجود دارند که در تلاشن با تجارت مواد مخدر، سلاح و غیره مبارزه کنند. در حال حاضر 3 نفر در سیستم پلیس بریتانیا، یعنی پلیس متروپولیتن هستند که با سرقت و تجارت میراث فرهنگی غیر قانونی سر و کار دارند.
طبق گزارش‌های یونسکو، شیوع بیماری همه‌گیری کووید 19 وضعیت قاچاق آثار باستانی و هنری را وخیم‌تر کرده و برآورد دقیق ارزش پولی قاچاق عتیقه غیر ممکن است. موزه‌ها و مکان‌های باستانشناسی که در این دوره تعطیل بودند، در مقیاس وسیع‌تری غارت شدند. فروش‌های آنلاین در وبسایت‌های مشهور نیز ردیابی تجارت‌های غیرقانونی را دشوارتر ساخته است. متخصصان می‌گویند تا زمانی که در بازار سیاه تقاضا برای این آثار وجود داشته باشد، این مشکل پا بر جا خواهد ماند.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ازبکستان با 1 مدال طلای مجموع برای ایران به پایان رسید. بررسی می‌کنیم این رقابت‌ها را با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. مهدی، عملکرد زنان و مردان ایرانی در این رقابت‌ها چگونه بود؟
درود مهدی جان. در این مسابقات 3 نماینده زن نظامی از ایران، فاطمه یوسفی، الهام حسینی و یکتا جمالی، تونستن وزن‌های درخواستیشون رو بالای سر ببرن، رکورد‌های ملی رو شکستن و در رده‌بندی هم جایگاه خوبی رو تونستن برای خودشون رقم بزنن. یعنی واقعا در سطح انتظارات ظاهر شدن، حتی بیشتر از اون با توجه به نوظهور بودن وزنه‌برداری زنان در ایران. این حد نصاب‌ها جالبه. در وزنه‌برداری مردان هم رسول معتمدی تنها قهرمان ایرانی حاضر در این مسابقات بود و چهره جوانی آینده داره، اما خب کلیت رقابت ها تحت شعاع درخشش اکبر جورایف از ازبکستان که تونست اسلان نوردینف رو تسلیم کنه و خصوصا در دسته فوق سنگین که لاشا تالاخادزه از گرجستان، مهدی، تمام رکوردهای عالم رو زیر و زبر کرد و او بی تردید بهترین وزنه‌بردار تمام دوران هاست.
مهدی، از جادوگری تا فساد داوری و مالی، همچنین درگیری‌های تمام نشدنی حقیقی و مجازی، فوتبال ایران با جنجال‌های بی سابقه ای دست به گریبانه. این وضعیت به نظر تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
بسیار تأسف‌آور. یعنی از هر زاویه‌ای که ببینیم، همونطور که اشاره کردیم، مثلا بحث کرونا، روز شنبه دیروز رقابت‌های لیگ برتر انگلیس از 6 بازی فقط 1 مسابقه برگزار شده و در اون بازی‌هایی هم که برگزار میشه، لیگ‌های مختلف دنیا، مهدی، می‌بینیم که بسیاری از بازیکن‌ها، مربی‌ها بازی رو از دست میدن. در ایران باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد که متأسفانه حتی این آزمایش سوری کرونا رو هم حذف کردن از رقابت‌های فوتبال. بدون تست تیم‌ها میان بازی می‌کنن و جالب اینجاست که محدودیت‌ها داره در دنیا مجدداً اعمال میشه، شدت پیدا میکنه. در ایران گفتن از انتهای این هفته کلیه فعالیت‌های ورزشی در سراسر کشور آزاد. این از این بحث بهداشتی و سلامت عموم جامعه. از یک طرف دیگه درگیری‌هایی که اشاره کردی، یک بودش مسئله داوریه و VAR. فدراسیون فوتبال میگه 15 تا 18 ماه طول میکشه ما VAR رو بیاریم. فدراسیونی که موقع تبلیغات انتخاباتی قول داده بود اولین کارش VAR باشه، حالا میگه 18 ماه. مهدی، میدونی 18 ماه استادیوم میسازن در نقاط مختلف دنیا، اینا تازه 18 ماه وعده دادن روز شمار که سیستم VAR رو بیارن. بسیار وضعیت فلاکتبار و تأسف‌آوری این بلبشوی حاکم بر کلیت فوتبال ایران.
مهدی، اشاره کردی به مسائل بهداشتی و اینکه تیم‌ها دیگه تست نمیدن، پس چرا فقط از حضور تماشاگرها در استادیوم ها جلوگیری میشه؟
همون مسئله‌ای که دیگه فکر کنم همه میدونن، به خاطر اینکه اگر تماشاچی‌ها رو راه بدن و از ورود زنان جلوگیری کنن، فیفا ایران رو محروم میکنه. به همین خاطر به بهانه کرونا کلن هیچ کس رو راه نمیدن.
به نظر تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه این وضعیت؟
به یک نحوی میخوان تا جام جهانی این مسئله رو استمرار ببخشن که تیم ملی محروم نشه از حضور در جام جهانی 2022 قطر.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور، امروز هم با ما همراه بودی.
ممنونم.
طبق روال هر روز، شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه اعتماد گزارش داره به عنوان اعتراض دوباره و نوشته که معلمان که در هفته گذشته روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه اعتراضات سراسری خودشون رو در ایران در بیش از 200 شهر و ناحیه برگزار کردند، همچنان به موضوع مصوبه مجلس درباره رتبه بندی معلمان اعتراض دارن و مصوبه روز چهارشنبه رو کافی نمیدونن. به نوشته این روزنامه آقای محمد حبیبی به عنوان سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران گفته این مصوبه مجلس شورای اسلامی بیشتر سرهم بندی بوده تا رتبه بندی. آقای محمود بهشتی لنگرودی معاون کانون صنفی معلمان ایران هم به نوشته روزنامه اعتماد گفته سه خواسته اصلی معلمان: اجرای کامل رتبه بندی برای معلمان شاغل، اجرای همسانسازی برای فرهنگیان بازنشسته و همچنین آزادی معلمان بازداشت شده و معلمان زندانی هست. نکته دیگری که آقای محمود بهشتی لنگرودی برش تأکید کرده اینه که در حال حاضر حقوق دریافتی معلمان بسیار پایین تر از خط فقر است که خود مقام های جمهوری اسلامی میزان رو حدود 12 تا 13 میلیون تومان اعلام کردن. ایشون گفته که خواسته معلمان دست کم اینه که حقوقی که دریافت میکنن همتراز با خط فقر باشه، نه اینکه 5-6 میلیون تومان زیر خط فقر ماهیانه حقوق دریافت کنن. اما روزنامه کار و کارگر از قول فرشاد مومنی اقتصاددان هشدار داده که اگر ارز دولتی دارو به طور کامل حذف بشه فاجعه انسانی در ایران رقم خواهد خورد. آقای فرشاد مومنی گفته که در حال حاضر با وضعیت همگیری کرونا و مشکلات درمانی متفاوتی که در ایران وجود داره، هم از کمبود دارو، گرانی دارو و همچنین مسائل هزینه هایی که مربوط به درمان هست و بسیار بالاست، اگر ارز دولتی دارو به طور کامل حذف بشه هزینه درمان خانوارهای کم درآمد و فقیر به گفته ایشون 40 برابر خواهد شد که عملا بسیاری نمیتونن اون رو تامین کنن و در واقع در اثر این کمبود دارو و بحرانی که پیش آمده و مقام های جمهوری اسلامی رو رقم زدن، اختصاص نمیدن بودجه لازم رو برای واردات مواد اولیه داروی خود دارو، فاجعه انسانی در ایران رقم خواهد خورد. ایشون البته به عنوان یک اقتصاددان اشاره کرده که وضعیت ابعاد دیگری معیشتی خانوارهای ایرانی هم بحرانی هست. از جمله ایشون گفته در سال 66 در زمان جنگ خانوارهای ایرانی در سال 127 کیلوگرم گوشت مصرف می‌کردند سالانه، اما این میزان در سال 72 با طرح تعدیل اقتصادی که اجرا شد به حدود 90 کیلو رسید، بعداً به 60 کیلو در سال 1399 به گفته ایشون به 7 کیلو رسیده و در 1400 هم به 6 کیلو، و گفته که اگر این ارز دولتی حذف بشه برای کالاهای اساسی معلوم نیست که چقدر به خانوارها به طور انفرادی میتونن گوشت مصرف کنن. روزنامه سپید هم گزارشی داره درباره همین موضوع بحران دارو. از قول مقام های سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت نوشته که 1,100,000,000 دلار از بودجه‌ای که تصویب شده بوده برای واردات دارو و مواد اولیه دارو تخصیص پیدا نکرده و اگر در ماه‌های آینده تا پایان سال اختصاص پیدا نکنه 500 قلم دارو در ایران نایاب یا کمیاب میشه، در حالی که روزنامه سپید نوشته همین حالا هم بین 150 تا 200 قلم دارو در ایران به دلیل عدم اختصاص ارز لازم برای واردات اونها یا واردات مواد اولیه‌اش نایاب یا کمیاب هست.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزار از اینکه بیننده و شنونده ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.